الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتگویی که در نشست سابق داشتیم پیرامون شخص حقوقی و شخصیت حقوقی در شریعت مطهر، اگر کسی انکار کند این نهاد رو که حالا بعد عرض میکنم شاید از بعضی انکار این نهاد بر بیاد، که خب طبیعتاً چون انکار کرده دیگه پاسخگوی سوالات بعدی هم نیست، برای اینکه به بعدم واگذار نکنم شاید حالا کم و زیاد بشه برسیم نرسیم، مستحضرید برخی از فقها ها یه فتاوایی ازشون صادر شده که برمیاد گویا شخصیت حقوقی رو مطلقا یا حداقل در مواردی قبول ندارن. مثلا مرحوم آیت الله خویی و قاعدتاً بخشی از شاگردان ایشون میگن بانک‌های دولتی اموالی که دارند حکم مجهول المالک داره، نسبت به بانک‌هایی که شخصی است این حرف رو ندارن، ولی نسبت به بانک هایی که دولت پشتیبانی میکنه. حالا من نمیدونم اصلا این بیان چقدر دقیقه. مثلا بانک ملی ما بانک دولتیه، یعنی دولت داره ساپورت میکنه. آقایون اینجوری تلقی کردن. حالا دوستان ما هستن این رو هم اگه لازمه یه تذکری برند، من رو این قضیه شک دارم، ولی اینها نظرشون اینه که اگر بانکی باشه که دولت سرمایه گذاریش کرده، ساپورت کرده مار رو، اگر کسی با این بانک ها ارتباط داره پولی که میگیره حکم مجهول المالک رو داره. میدونید مجهول المالک رو باید از طرف حاکم یا کسی که از طرف حاکم منصوبه اجازه بده، اینم اثرش. خب ببینید حالا ممکنه با برخی از شاگردان ایشون صحبت بشه، جهتش چی میتونه باشه جز این که بگیم اینها مالکیت بانک رو قبول ندارن، مالکیت بانک رو قبول ندارن، و الا اگر گفتیم البنک و یملک میتونه مالک باشه، خب من دارم از مالک معین پول میگیرم، پول بر میدارم، چرا مجهول المالک باشه؟ یعنی این فتوا برخواسته از انکار مالکیت جهته. حالا این که میگم مطلقا یا فل جمله، این حالا باید ببینیم آیا ایشون تا کجا پیش میره، آیا میخواد کل نهادهای حقوقی رو انکار کنه، یا تو همین رده ها، وگرنه مثلا برای مسجد، برای کعبه، برای بیت المال مالکیت قائل باشه. حالا به هر صورت الان نمیخوام اینو بستش بدم. پس ببینید، ما بین اندیشه اثبات و اندیشه نفی، اندیشه اثبات رو پذیرفتیم. یادتون باشه گاه به روایت تمسک کردیم و گاه به سیره. یه سوالی از دوستان کلاس شده که این سیره مستحدثه یا زمان شارع بوده؟ ظاهرا مستحدثه، مثلا زمان شارع بانک، شرکت به معنای امروز شاه، سفته، نمیدونم بورس و صدها نهادهای دیگه، اینا نبوده. خب اگر مستحدثه، شما چجور میخواید تمسک کنید؟ شما یعنی اونایی که تمسک کردند. مثلا صاحب عروه میاد میگه خود زکات مالک بشه، یا تو میاد جلسه اول خود زکات مالک باشه. گفتی این دیگه چیه؟ خود زکات مالک باشه، لذا زکات قرض کنه، بعد زکات قرضشو ادا کنه. اینا حرف صاحب عروه بود، یادتون هست؟ ایشون میگه لعن العقلا یصححون ذلک کله، چون عقلا تصحیح میکنن. خب حالا سوال اینه که عقلا زمان پیغمبر این کارو کردند، پیغمبرم نشسته بودند، امضا کردند، بسیار خوب. ولی اگر اینا چیزایی است که 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد پیدا شده، چطور به سیره تمسک میکنید؟ سیره امضا میخواد، بنای عقلا امضا میخواد، اتصال سیره به عصر معصوم. این چیزیست که آقایان ولو یه قدری بحث امروز ما رو مشغول میکنه، اگر همش رو مشغول نکنه. ولی اجازه بدید اینو ما بحث کنیم امروز، چون این استخون لای زخم بمونه هی یه جا سر میزنه. مخصوصا این هفته یکی از فضلای کلاس که الان هم حضور نداره، یه نوشته ای رو از یکی از اساتید محترم برای من فرستاد، خواندم، قابل استفاده بود، اما دیدم خبط و خلطایی هم داره، ریخته به هم، خلاصه ریخته به هم. انتظار نمی رفت اینقدر به هم ریختگی در این گفته، ولی رخ داده. از این جهت انشاءالله بعد از صحبت‌های آقای حامدی صحبت میکنن امروز، بعد از صحبت‌های جناب آقای حامدی که چند دقیقه طبق روال صحبت میکنن دیگه من صحبت میکنم. امروز حضور آقای موسویان رو هم نداریم به خاطر مجلس ختمی که در آذربایجان داشتند. از این جهت بحث دو سویه است. فقط من اینو بگم آمادتون کنم، میدونید بحث های سیره، عرف، سیره عقلا، اینا بحث های چجور بگم بودجه‌دار تو بحث‌های اصول ما نیستن. یه بحثایی داریم که ردیف بودجه دارن به قول دولتی ها. بزرگان یه بابی باز میکنن. بله، شما برای اینکه مثبتات و اصول حجت یا نه، قشنگ تو استصحاب هم میدونن. استصحاب، تنبیهات استصحاب، مثبتات و اصول حجت یا نه. نمیدونم استصحاب شرایع سابق ردیف بودجه داره. استصحاب، تنبیهات استصحاب یکی از تنبیهات. قاعده لازرر ردیف بودجه داره، جا داره، منظورم اینه. ولی بعضی بحثا هست میدونه اهمیتش کمتر از اونا نیستا، چه عرض میکنم خیلی بالاتر بعضن، ولی این بیچارا کارتون خوابن. حالا اخیراً هم میگن گورخواب، میگن گورخوابن. کارتون خواب به موجودی میگن که جا نداره. آقایون صبح که میاد بیرون نمیدونه شب کجا، اصلا صبح میاد بیرون نداره، از کجا میخواد، از هم رو کارتونه بلند میشه، بعد هم میره یه جا منظره هم دستشویی پیدا میکنه، وضو میگیرم تو میره، تا شب هم یه جا دیگه خسته که میشه یه کارتون میندازه میخوابه، یه موقع یخ میزنه میمیره، بر تموم میشه میره. بعضی بعضی ما کارتون خوابن بنده خدا، مثل همین عرف و سیره و اغلاب و اینها. ما سعی کردیم براش جا باز کنیم، ولی ظاهرن باید یه چند سالی بگذره، صد سالی بگذره تا بعد یواش یواش از اون آثار بیشتر استفاده بشه. از این جهت این خلط و خبط هم که میبینید به خاطر اون کارتون خواب بودن این بحث هاست. انشاءالله امروز، گرچه ما این بحث ها رو خیلی جاها کردیم، انشاءالله امروز هم محضر شما و آقایان و خواهرانی که بعداً صدای ما رو میشنون احتمالاً خواهیم داشت. آقای حامدی من استفاده بکنم دیگه، بعد شروع کنم. میخواد آقای حامدی تمام بشه، اصلا هر که هرچی داره ارتکازاتونو بگید برای من ارزش داره، بعد من شروع میکنم. نگهش بداریم. بسیار
یه موضوعی هم هفته گذشته جناب مصطفی بیان کرد، من اونو میخوام امروز یه ذره توضیح کوچیکی در موردش خدمتتون عرض بکنم. این موضوع شخصیت حقوقی و شخصیت مجزای از شرکت در کشورهای دیگه یه موضوع اساسی بوده و هدف از انتخابی رو نیستش که این موضوع واقعا استخون و زخمه، یعنی تعیین تکلیف نشده است و مبنایی است برای اینکه بخوام هم چه در حوزه بانکداری چه در حوزه بازار سرمایه از این موضوع باید یه برداشت‌های خاصی کرد تا شخصیت حقوقی شکل بگیرد. آثاری دارد که یا یکی از کارها را راحت‌تر می‌کند یا یکی از کارها را دشوار می‌کند. موضوع بسیار از پرونده‌های حقوقی در دنیا همین شخصیت حقوقی بوده، یعنی بحث‌های مختلف وقتی بوده می‌کنم این بحث‌های به شدت مختلفی در حوزه شخصیت حقوقی وجود دارد. این که ما گفتیم شرکت در اینجا اشتباه کردیم، گفتیم شرکت یا می‌خواستیم بگیم که آقا این همون شراکت خودمونه که اومدیم تبیین کردیم شرکت، در قبل به این نمیگن پارتنرشیپ که میشه شرکت اگه بخوام بگیم، نه چیزی که بهش گفت شرکتی شراکتی به علمه بهش گفتن کمپانی. وقتی میگیم کمپانی این معنی شراکت به معنی عقد شرکت نیست، یک کمپانی به خاطر همین یک نفر هم میتونه مالک کمپانی باشه، ولی ما مالک یک نفر یک شرکت و تبیین شخصیت حقوقی برامون در قوانین خودمون نداریم، یعنی ما شرکت یک نفره نداریم. این چیزی بود که هفته گذشته اشاره شد که دوستان گفته بودن شرکت یک نفره هم داریم ولی نداریم، ما در قانون خودمون هم الان شرکت یک نفره نداریم. قانون ما شخصیت حقوقی مجزا برای شرکت یک نفره، یعنی من خودم یه کارخونه ای دارم این به عنوان شرکت نمیشناسه این رو. پیش از اینم خدمتتون عرض کرده بودیم که قوانین کشورهای دیگه فقط سه مدل شرکت رو برای شخصیت حقوقی قائل، شرکت سهامی عام، سهامی خاص و شرکت بمسئولیت محدود. تو غرب این چیزی که شکل گرفته اساس شکلی شرکت های سهامی عام بیشتر پذیرش این هستش که شخصیت حقوقی شرکت سهامی از سهامدارش جداست. به با بهش توجه بکنیم، بخاطر امروز ما به این موضوع میپردازیم که جدایی بین مالکیت، کنترل، تصرف و اینکه شخصیت حقوقی آن میشود مالک شد یا نه. در شرکت سهامی ها شخصیت حقوقی شرکت مجزا از شخصیت حقوقی سهامدار، سهامدارا یک سری هستن و میگیم امروز که بعدا میگن این رابطه رو چجوری شکل دادن. یه مورد، یک کیسی در دنیا مطرحه بهش میگن کیس آقای سولومون در مقابل شرکت سولومون. این کیس در انگلیس و بعدا در مباحث مربوط به شخصیت حقوقی به عنوان اساس این که بگیم شخصیت حقوقی جای به قول موضوع بسیار مهمی هست مطرحه. هنوزم دربارش بحث میشه و اینکه این چه کاری انجام داد که بعد در دادگاه‌های انگلیس درش چه اتفاقی افتاد که شخصیت حقوقی انقدر مطرح شد رو اینجا بهش می‌پردازیم. این کیس من خدمت اینجا عرض می‌کنم. آقای سولومون یک کمپانی تولید کفش و تولید چکمه داشته که ارزشش 39,000 پوند بوده و این شرکت رو خودش مدیریت میکرده، خودش مالکش بوده، میخواد حالا تبدیلش کنه باشه به شرکت سهامی، به شرکت مسئولیت محدود. میاد برای اینکه به شرکت مسئولیت محدود تبدیلش کنه میگه شرکت مسئولیت محدود هم سهم داره، الان میگه در قانون خودم میگه شرکت با مسئولیت محدود به سهامی تقسیم میشه. میاد بگه این 39 هزار پوند رو من به دو بخش تقسیمش میکنم، به یه 20,700 تبدیلش میکنم که از این 20,700 20,001 سهمش رو خودش برمیداره، 6 تا سهمش رو میده به زن بچهش و بعد میگه اینو میگم 29 هزار پوند ارزشش 29 هزار پونده و 10 هزار پوند به عنوان بدهی توه ترازنامه شرکت ثبت میکنه. اینجا من ترازنامه‌اش هم خدمتتون آوردم. میگه دار من بدهی ثبت میکنم که دارای اولویته. اگه به ترازنامه‌اش دقت بفرمایید 29000 پوندش رو گرفت رفت، یعنی از شرکت خودش اومد بیرون، 29000 پوند گرفت، 10000 پوندش رو به عنوان بدهی ثبت کرد. خب این شرکتی هم که از شرکت به قول تک مالکیتی تبدیلش کرد به شرکت با مسئولیت محدود، اونجا هم میگه که خب من 10,000 تا بدهی ثبت میکنم، خودم طلبکار میشم از شرکتی که الان اسمش هم شرکت سولومونه ولی من دیگه سهامدارش شدم. یه فرایندهای اتفاق میفته در شرکت. یه سری میان به شرکت وام میدن میشن بستانکارای جدید. بدهی اولویت داره شرکت میشه 10000 پوند. اون کسایی که وام بهش داده بودن بستانکار شدن 5000 پوند بوده. 5000 پوند دارای شرکت تبدیل میشه در اون به 44000 پوند. حقوق صاحبان سهامش که یعنی سهامدار به 29000 پوند و بدهی ها. وضع کفش خراب میشه و شرکت رو میره به ورشکستگی. وقتی به سمت ورشکستگی میره میره دادگاه، دادگاه میگه باید ورشکسته اعلامش بکنید منحلش کنید. وقتی که میخواد منحلش بکنن بستانکارایی که 5000 تا وام داده بودن گفتن این شرکت مال توئه، خودم سهامداری هم مالکش بودی درش، پس باید بیای بدهی ما رو پرداخت کنی. میگه من سهامدارم، من تازه خودم یه طلبی دارم که اولویت داره، اول طلبمو بدید، وقتی طلبمو دادید برید به هر چیزی شرکت بود اونو برده، شرکت مال من نیست. کار میکشه به دادگاه، دادگاه بعدی اعلام میکنه که سالمون باید طلب طلبکارانو برگردونه چون سهام داره. سالمون قبول نمیکنه، میگه من طلب اولویت یکی دارم، خودم باید در اضافه پوند بگیرم از شرکت، هر چی موند از دارایی ها باید برم بردارم. میره کار به دادگاه تجدید نظر در انگلیس میکشه. دادگاه تجدید نظر میگه شخصیت حقوقی از آنجایی که مجزا شده از آقای سالمون و الان سالمون سهامدار اون هستش، باید بدهیش رو اول از شرکت بگیره، اینجا بدهی اولویتی که خودش رو باید بگیره و به استانکارهای دیگه باید برن طلبشون از شخصیت حقوقی بگیرند، نه از آقای سالمون که سهام دارشه. این کیس که طولانی مدت هم میشه و دعوای بین سهام داره و اون کسی بوده که شرکتش رو تبدیل به سهام کرده، میشه مبنای برای این که میگن شخصیت حقوقی بحثش جایگاه بسیار مهمی داره. در انواع مالکیت وقتی ما به تکس‌های غربی مراجعه می‌کنیم، مالکیت رو به شعوب مختلفی تقسیم می‌کنند. بین مالکیت و تصرف هم تفکیک قائل میشن، یعنی میگن اونرشیپ رو به عنوان مالکیت میشناسن و پوزیشن به عنوان تصرف. تصرف انواعی دارد، مالکیت هم انواعی دارد. اما از بین مالکیت‌های مختلف سه مدل مالکیت برای ما در تعیین رابطه سهامدار و شرکت مهمه. یه مدل بهش بگیم لیگال اونرشیپ، یعنی مالکیت حقوقی یا مالکیت نشرگرفته، مالکیت قانونی. بعضا یکی رو گفتن ایکویتبل اونرشیپ که مالکیت قابل تقسیم یا مالکیت بر منافع است. بعد بعضی به مالکیت ذینفعان یا میگن بنفیشال اونرشیپ مرتبطه. این سه نوع مالکیت در امروز هم مورد بحثه. مثلا حالا برای این خدمت دوستان گفتن در FATF بنفیشال اونرشیپ بحثه. یکی از بحث‌های اساسی اینه که میگه زینف نهایی رو باید شناسایی بکنید. خب سهامداری، سهامدارا چه نوع مالکیتی بر شخص حقوقی دارند؟ آیا شخص حقوقی قابلیت تملک دارد یا نه؟ سهامداران مالک چیز دیگه‌ای هستند که الان در تئوری‌هاش خدمتتون میگم. وقتی من مالک حقوقی هستم یعنی من قانون من رو با عنوان مالک می‌شناسه، یه مالکیت حقیقی هستش. اما آیا من با لیگال اونرشیپ یا مالکیت حقوقی قابل تصرف هم دارم؟ نه. قابل تصرف بر ایکویتبل اونرشیپ، ببخشید، ایکویتبل اونرشیپ قابل تصرف نه، فقط منافع میتونه استفاده بکنه. ولی لیگال اونرشیپ هستش که یعنی مالکیت حقوقی میتونه تصرف هم بکنه. حالا میگیم در شرکت، خود شرکت به عنوان شخصیت حقوقی لیگال اونرشیپ داره، یعنی مالکیت حقوقی داره. میگیم زمین به نام شرکته، این ملک به نام شرکته. سهامدارا مالکیت حقوقی ندارن، سهامدارا ذینفعن یا من دارد مالکین منافعن. اینا جزء تئوریای شرکتی هستش. تو سال 1943 دادگاه تجدید نظر انگلیس اینا رأیی که دادگاه داده گفته سهامدارا مالک شرکت نیستن. یعنی در انگلیس امروز میگن سهامدار مالک شرکت نیست. در بعضی دادگاه آمریکا هم این حکم رو دادن. اگر بگیم که سهامدارا مالک شرکتن، اونجا یه سری عواقب به وجود میاد. مثلا بگیم اقدامات غیرقانونی که شرکت داره انجام میده سهامدارا مسئولن. وقتی میگیم اگه دوباره بگیم سهام مالکیت هستش، باید بگیم حق استفاده و حق تصرف داره و سهامدار حق مدیریت هم ندارن، یعنی حق تصرف و حق مدیریت نداره. حالا ما یه سری ملاکای آوردیم برای مالکیت. یه آقای تحقیق انجام این ایشون هم بسیار معروفه، یعنی ایشون رو ملاک قرار میدن برای اینکه بگن ملاک های مالکیت چی هستش، به اسم آقای آنر. آقای آنر 11 تا ملاک برای مالکیت تبیین کرده، میگه اینا این ملاک ها تستاییه که بزنید به هر چیزی، اگر میخون میگه مالکیته، اگر نمیخون میگه مالکیت نیست. مثلا میگه در مالکیت فرد باید حق تصرف داشته باشه، باید حق استفاده داشته باشه، حق مدیریت باید داشته باشه، حق نسبت به درآمدهای اون شرکت، این برای شرکته، نسبت به درآمد داشته باشه، نسبت به اون سرمایه‌ای که در شرکت وجود داره باید حقوقی داشته باشه، تعهد داشته باشه نسبت به اینکه عدم سوء استفاده انجام بده واسه اون شخصیت حقوقی، امکان قبض داشته باشه، شخص ثالث بتونه ازش قبض کنه اون رو، یا اینکه بتونه به مالکیت کسی دیگه در بیاره، نباید قابلیت مصادره باید داشته، یا اینکه بگه من امنیت دارم در مقابل مصادره کردنش، حقوقش باید قابل انتقال باشه به افراد دیگه، محدودیت زمانی هم بر مالکیتش نباید وجود داشته باشه و امکان کنترل بر دارایی‌ش هم وجود داشته باشه. این 11 تا ملاک رو آورده و در کشورهای غربی میگه شرکت‌های سهامی عام فقط 2 مورد از اینا رو کاملا پوشش میدن، 6 موردش هم میگن که نسبی پوشش میدن. من فقط یه مورد دیگر رو خدمت عرض بکنم دیگر خصوص مرخص بشیم، ما تئوری‌های مختلفی داریم در خصوص مالکیت، اینکه سهامدارها مالکن بر شرکت یا نه. ما یه دید سنتی داریم در دیدگاه سنتی و اینکه عموم مردم هم همین رو تصور میکنن، میگن ما مالک شرکتیم و میگن سهامداران مالکین شرکتن، بین مالکیت و کنترل هم تفکیک کار میشن، میگن ما کنترل نداریم ولی مالک شرکت هستیم.
اما چی میگه اینو؟
این دیدگاه سنتیه، میگه در بین عموم مردم برای اینکه تفکیک بین شخصیت حقوقی و به قولی اشخاص حقیقی پشت یا اون نقاب در شرکت رو خیلی نمیپذیرن، میگه خب ما مالکین شرکت هستیم در اصل دیگه، سهامداران خودشون رو مفروض میدونن که. اما در دیدگاه دانشگاهی و اون چیزی که به قولی در مباحث متجدد بحث میشه اینه که میگن بهش عنوان کردن دیدگاه قراردادگراها، گفتن قراردادگراها میگن شخص حقوقی اصلا قابلیت تملک نداره، یعنی شخص حقوقی وقتی یک شخصیت ایجاد کردی که نمیتونی مالک شخصیت بشی، مالکش نیستی ولی یک رابطه قراردادی باش برقرار کردی، یعنی میگن سهامدارها با شخص حقوقی قرارداد میبندن، میگن پولهای ما رو بگیر سرمایه گذاری کن و ما یک حقوقی هم بر ما قائل شو، میگه رابطه بین شرکت و سهامدار یه رابطه قراردادی است، تو این رابطه قرارداد میگه سرمایه دارن حقوق قرارداد به کسب بازه، سرمایه‌گذار نقشی تو اداره شرکت ندارن چون مالک نیستن اساسا و اینکه سهامدار مالک سهامن نه اینکه مالک شرکت. حالا اینجا بحث به وجود میاد که حالا ان شاء الله بتونن مثلا بعدا روی این بحث خواهند کرد که حالا سهم ماهیتش چیه، که ما بتونیم بگیم سهامدارا مالک سهمن نه مالک شرکت. یه دیدگاهی دارم بهش میگن دیدگاه واقع‌گراها، اینا اسم نه اینکه علاقه به واقعیت، اینا واقع خودش میگن ریالیستن، واقع‌گرا هستن، میگه ما سهامداری مالکیت ولی مالکیتی هستش که همراه با یه سری محدودیت‌ها و همراه با یه سری حقوقه، مثلا محدودیتشه که در اداره شرکت دخالت نمی‌کنه، حقوقش اینه که میگه منفعت می‌بره از درآمدهای شرکت، سود بازه شرکت. بعضیا میگن شرکت به عنوان داراییه، اینا رو بهش میگن کسایی هستن که شرکت رو به عنوان تراست میبینن. یه بار دیگه هم اینجا بحث تراست شد، من برای اینکه تراست قریبه به ذهن بیاد این مثال رو خدمتتون عرض میکنم، بیمه عمر رو تقریبا همه دوستان دیدن، من میرم پول میدم به شرکت بیمه ای، شرکت بیمه اینو مدیریت میکنه، سرمایه گذاری میکنه به نفع یکی، به نفع بچه من. خب اینجا ما چی شکل دادیم؟ اینجا ما تراست شکل دادیم. در بعضی وقتا تراست یک نهاده، در بعضی وقتا تراست نهاد نیست، یک رابطه است. اینجا میگه شرکت، اینا باورش میاد، میگن شرکت خودش تراسته، میگه شخصیت حقوقی مجزا داره، کسی هم مالکش نیست، ما سهامدار میشیم به قولی زینفش، به نفش و اونرش میشیم، خود شرکت تراسته، هیئت مدیره‌ای که داره مدیریت میکنه شخصیت حقوقی ها میشه تراستی، یا میگن بهش امین بزن. اینا باورشون بر همین چیزه، مثل شرکت بیمه‌ای که داره مدیریت میکنه تراستی که من شکلش دادم. بعضی هم یه تئوری باورم میگن اینا مالک نیستن، اینا مالک باقی مانده های شرکتن. چرا؟ میگه وقتی میخواد منحل بشه شرکت، اینا میان میگن هر چی بدهی داره به بدهکاران، به استانکاران همه رو بدی، هر چی که موند، هر چی موند مال سهامدارانه. بعضی هم بهش میگن اینا ریزیجوال هستن، یعنی باقی ماندن، هر چی که باقی مون مال این هاست، نه خدا شرکت. و بعضی هم قائل بر این است که شرکت یک مدل اختیار داره میده، شرکت شخص حقوقیش مجزاست و اختیاراتی رو داره به سرمایه گذاران میده. مثل اون بالا گفتیم میگه سرمایه گذاری بکنید، میگه من به شما آپشن میدم، یعنی اختیار میدم. اختیار میدم معنی برای اینکه از حقوق استفاده بکنید، حقوق بهره برداری از منافع شرکت. من به همینجا بسنده میکنم که وقت بیش از این نیست. سلام علیکم.
شرکت مالکیش
چیه؟ من دارم میگم در قرب
حالا شما نوار برد
من آخرش اگر دیم میگم چی مالکی
بسیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از زحمات و توضیحات جناب آقای دکتر حامدی. من برای اینکه احساس گسست در بحثم نشه، برخی نکات رو در اطراف توضیحات ایشون عرض میکنم و مشابهاتی که تو فقهمون داره. گرچه قرار من اینه که من از همون سیره امروز مقداری بحثم. این من میگم ببینید درست منتقل شدم، اگر نکته‌ای داره تذکر بدید. دیدید ما یک معضلی به قول آقایون معضل یک معضلی داشتیم که آنچه فقها میگن شرکت اصطلاح امروز نیست و آنچه اصطلاح امروز در اقتصاد و حقوق و قانون و اینهاست عرف فقها نمیگن، آنچه در فقه ماست یک حالت برای مال. مثل اینکه گاهی من این خودکار رو فقط من مالکم، گاهی من و زید. به این حالتی که این مال داره یا ارتباطی که نحوه ارتباط ما گفته میشه شرکت در فقه. در حالی که وقتی در خارج بحث از شرکت میشه به عنوان یک نهاد میشه. من اینا رو بازش نکنم چون قبلا توضیح دادیم. ظاهرا آقای حامدی میخوان به نوعی رو این نکته تاکید کنن که این شرکتی که ما در فقه داریم، شرکت عقدی یا حتی شرکت قهری که تعبیر کردن شراکت، این شراکت فعلت ما هم در دنیا داریم. بالاخره در فرسونید انگلیس، آمریکا، اونا هم باباشون میمیره دیگه. وقتی باباشون مرد مال میشه شراکت، مالی که تا حالا یه نفر مالک بود حالا مثلا سه نفر مالکن، سه تا ورثه، سه تا وارث مالکن. چنانکه ممکنه دو نفر در غرب یه قراری با هم بذارن، دو تا نقاش ساختمان یه کاری بردارند، شرکتی در اعمال بود دیگه داشتیم، بعد پولی هم از اون از ساختمون حالا هر که هست بگیرن و این پولو باید تقسیم کنن. پس این شرکتی که ما در فقه داریم شرکت عقدی، شرکت قهری در همه دنیا هست. منتها یه شرکتی هم هست به نام نهاد که اون ایشون ظاهرن میخوان بگن ای کاش تعبیر به شرکت نشده بود، تعبیر به هم که میگن کمپانی. ولذا اون شرکت میتونه یک نفر اصلا در رو کاکل یه نفر بچرخه که قصه سلومون رو هم مطرح کردن. در حالی که شرکت که ما تو فقه میگیم یا همون که شراکت، خب شراکت حداقلش دو نفره دیگه، یک کم کمش از دو نفر شروع میشه. اگه بخوام شراکت بگیم میشه یه نفر بگه من این خودکار رو شراکت دارم با خودم، بهش میخندن میگن این چه حرف زدنیه. گویا ایشون میخوان بگن ای کاش این ترجمه از اول به شرکت نشده بود، شرکت نهاد مثلا تعبیر کمپانی شده بود یا یه چیز دیگه، یه تعبیر دیگه. من اینو بله بسیار خوب. خب اینا میدونید حاکی است، یعنی اینا تعییری است بر عرض ما که ما اون چه که میخوام. و از اون طرف هم میدونید ما روزهای آینده بحثی که داریم اینا همه با همون کمپانیه بحث داریم، نه شراکت قهری و شراکت عقدی. البته اونا هم احکامی داره، اما چون پای نهاد تو کار نیست، شخصیت حقوقی قهرن باید احکامش هم به تناسب خودش باشه. ممکنه مثلا ما مسئولیت محدود رو، زمان محدود رو در شرکت به معنای نهاد بپذیریم، کمپانی، اما در شرکت به معنای شراکت نپذیریم. بسیار خوب، اینا حالا نکته‌ای بود که یه بخش دیگه ای که خیلی من می‌دیدم چقدر خب فقهای ما دقت‌هایی کردن. ببینید این تعبیر که الان می‌کنم بعیده برای شما ناآشنا باشه. ما گاهی میگیم مالکیت عین، گاهی میگیم ملک منفعت، گاهی میگیم ملک انتفاع. مثلا طرف وقتی منزلی رو میخرد میشه مالک عین. اگر خانه رو اجاره کرد میشه مالک انتفاع. اگر خانه را نه اجاره کرد نه خرید، همینطور رفیقش گفت برو توش بشین، مثل آریه، میشه مالک انتفاع، یعنی مالک بهره برداری. یعنی ما یه مقسم درست میکنیم به نام ملک و بعد تقسیمش میکنیم به ملک عین، ملک منفعت، ملک انتفاع. بعضی از آقایون هم که اصلا میدونید ملکیت رو نمیفهمن، میگن ما نمیفهمیم لا معنا للملکیه الا اون چه که به نام احکام تکلیفی باره. این در واقع یه سرمایه میشه برای این که ما بتونیم از شخصیت حقوقی رفع ابهام کنیم، نگیم استخون لای زخم، تعبیری که آیه حامدی کردن فرمودن اونجا، یعنی با این حل کنیم که بعضی جاها ملک عین، بعضی جاها ملک منفعت، گاهی وقتا ملک انتفاس. مثلا در ملک انتفاع دیگه مسئولیت متوجه کسی نیست، ولی در ملک عین مسئولیت میاد، زمان میاد. اگر اینا رو در نظر بگیریم ممکنه اون ابهاماتی که ممکنه حتی برای دنیا هم حل نشده باشه حل بشه. البته خوب باید بحث و گفتگو بشه. از این مطلب میگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما در این چند جلسه گذشته چند بار، و مطمئن باشید اگر عمری باشه، توفیقی باشه، جلساتمون ادامه پیدا کنه، از این به بعد هم بارها و بارها پای بنای عقلا رو میکشیم وسط، پای بنای عقلا. من چون میخوام بحث کنم دوستان خوشم نمیاد زیاد از اون بحثی که میخوام بکنیم تبلیغ کنم، ولی مصلحت شما و شنوندگان احتمالی رو برای این حرفایی که حالا چی بگه و مثلا بد اخلاقی کنن یه چیزی بگن ترجیح میدم. فکر نمی کنم جایی جمع و جورتر از این بحثی که الان ارائه میشه در این بار پیدا کنید. بالاخره پشتش چند هزار ساعت فکره و اون 500 صفحه فقه و عرفه، اینطوری که نبوده که همینطوری بخوایم کلیات ابوالبقا بگیم. از این جهت گفتم که دقت کنید. ببینید اولا همه قبول داریم، من از اینجا شروع کنم، همه قبول داریم که قانون گذاری حق خداست. ان الحکم الا لله، و تنها منبع قانون گذاری اراده الهیه. البته ممکنه اراده الهی تعلق بگیره که حق قانون گذاری رو به غیر خودش هم بده، مثل این که به پیغمبر حق قانون گذاری بده، اشکال نداره، بگه اگر میخوای یه جا قانون جعل کنی بکن. پیغمبرم عرض کنه خدایا من میخوام نماز دو رکعت و چهار رکعتش کنم، میگه بکن. لذا نماز ظهری که من و شما میخونیم میدونید دو رکعت فرض الله و دو رکعت فرض النبیه. این حق به پیغمبرم داده شده. به همین خاطر وقتی ما میگیم شارع، تو پرانتز می نویسیم خدا و رسول، البته خدا بل استقلال، رسول به اذنه، و هیچ کسی دیگه حق قانون گذاری نداره. این نکته اول. به همین خاطر بعضی ها خوششون نمیاد به مجلس شورا، حالا شورای ملی، شورای اسلامی، بگن مجلس قانون گذار. البته بگیم طور نیست، ولی منظور برنامه ریزه. اولین اختلافی که تو مشروطه بود آقایان همین بود، میگفتن مجلس قانونگذاری، بعد اون روحانیون حساس حوزه میگفتن مگه غیر خدا میتونه قانونگذاری کنه، که اونا باز جواب میدادن نه، اینا در عرفیات برنامه ریزیه. پس این یه نکته. از این نکته آقایان باز نتیجه میگیریم که سیره عقلا که سهله، حتی اراده امام زمان علیه السلام معصوم اگر خدا بهش اجازه قانونگذاری نده، قانونگذار نیست. بازم میخونیم ان الحکم الا لله. اصلا جای سوال نیست آقای، میگه که شما تاج سر ما هستید، ولی الان من چی بگم؟ نکته دوم آقایان که مسلمه اینه که عقلا تو زندگیشون میتونن بناهایی رو تأسیس کنن، یعنی هیچ که نگفته عقلا حق تأسیس بنا ندارن، میتونن عاداتی درست کنن، میتونن عرفی ایجاد کنن، میتونن عرفی رو بردارن، عرفی رو عوض کنند، میتونن یه بنایی بذارند، یه بنایی رو باطل کنند. سوالی که میشه اینه که این کاری که عقلا میکنن بهشم میگن سیره عقلا، بنای عقلا. من نمیدونم طبق کدام اصطلاح بعضیا میان اینا رو فرق میذارن، جدا میکنن. بالاخره ما میدونیم چه خبره که ببینید این عقلا که این کارا رو میکنن بخشیش حکم قانونگذاری داره. یعنی اگه بخوام اسم بزنیم باید بزنیم قانونگذاری. مثل چی؟ مثل اینکه عقلا میان میگن فرزند خوانده ارث ببره. الان خیلی جاها هست که فرزند خوانده ارث میبره. اصلا فرزند خوانده رو اعتبار میکنن فرزند خود. گاهی تا آخر عمرم بهش نمیگند. وقتی هم میمیره اموال مثل بچه اصلی میبره. ارث بردن فرزند خوانده. خب این یه قانون دیگه جعل میکنن. همینطور که جعل کردن مثلا حیوان ارث ببره. من شنیدم از من اطلاعاتم بالاخره. حیوان ارث ببره. سگ، گربه ارث ببره. چنانچه گاهی وقتا یه چیز رو جعل میکنن. مثلا در ایران ما فرض کنید یه کسی وارد مجلس میشه جلو پاش بلند بشن، این معناش احترامه. برعکسش اگه تکان نخورند، البته بعضی جاها بی احترامی به حساب نمیاد، بعضی جاها بی احترامی به حساب میاد. مثلا اگر یه خیلی شخصیت بزرگی بیاد، 30-40 نفر 4-5 نفر باشن، همه بلندشن، یه نفر تکون نخوره، این اهانت به حساب میاد. اینم عقلا دارند. تو ارتش یه عرفهایی نداریم؟ ارتش، تو لباس، تو خود حوزه عرف داریم. اینم عرف عقلاست. ببینید کل آنچه عقلا اعتبار میکنن دو قسمه. گاهی حکم قانونگذاری داره، گاهی حکم موضوع سازی داره. موضوع سازی داره. اگر آنچه عقلا درست میکنن موضوع ساز باشه، گوش میکنید، جزء موضوع ساز باشه، مثل این مثال آخر که زدم، اینجا مستحدثش غیر مستحدثش هرچی میخواد باشه، اینا نیاز به امضای شارع نداره. گوش میکنید. و لذا اگر گفتن احترام عالم مستحبه، یک کسی وارد شد من جلو پاش بلند شدم، در عرف ایران که بلند شدن جلو به پا احترام حساب میشه، این حکم فقهی داره، میگن آفرین شما به یه مستحب امروز عمل کردی. اگر تکون نخورد و حکم جسارت پیدا کرد، میگن برو توبه کن، تو به این عالم بی احترامی کردی. حال یه نفر در بیاد بگه که آقا چه صدر اسلام بلند می شدن جلو پا، ما نداریم، عربا می دهد که به پیغمبرم که می رسن می گفتن تو، انت دیگه، اصلا شما و بله توشون نبود. الان حالا یکم اخیرن اومده، ولی ما الان به یه بزرگی بگیم تو، بلافاصله باید بیدیم حرام توبه کنیم، بگیم و واقعا هم اینه. خب یکی بگه آقا این که صدر اسلام نبوده، خب نباشه. یا جوامع فرق میکنه. ما تو عرب ها اسم سعلب یعنی روباه مگه نداریم؟ ابن سعلب، ابن خروف، خود معاویه صدای سگ، معاویه رو معنا میکنن صدای سگ. ولی آیا تو فارسی هم این اسامی میذارن؟ از قدیم نبوده، الان هم نیست. ببینید موضوعات دیگه، موضوعات امضا نمیخواد، ولی احکام امضا میخواد. اگر همه دنیا گلوشونو پاره کنن بگن باید فرزند خوانده ارث ببره، ما میگیم که این باید به امضای شارع ما برسه، چون تو قرآن که نیست. حال فرض کنید خلافش هم نباشه ها، بس کنید خلافش هم نباشه، میگیم باید به امضای شارع برسه. بله اگر زمان پیغمبر ارث می بردن فرزند خوانده ها، پیغمبرم سکوت کردن می شد امضا. لذا میگن سیراهایی که موضوع ساز نه، سیراهایی که چی؟ حکم قانونگذاری داره امضا میخواد. پس دوستان این تو چشمون رو هم نگذاریم، بگیم سیره عقلا امضا میخواد، اون یکی بگه نخیر نخیر نمیخواد. اینجا باید حواس جمع کرد، کدام سیره در قانونگذاری یا سیره در موضوع سازی و موضوع زدائی. ولی بهتون بگم متاسفانه بعضی از مصادیق شتر گاف پلنگه، یعنی نمیتونیم بگیم این موضوع بنای عقلاست در موضوع سازه یا بنای عقلاست در حکم قانون. یه مثال واقعی به روز مهم براتون بزنم. میدانید که تا قبل از صنعت چاپ ما چیزی به نام حق تألیف نداشتیم. قبل از صنعت چاپ، این که دارم عرض میکنم ببخشید حاصل ده ها ساعت کار رو موضوع هست. یعنی مثلا شهید ثانی وقتی مسالک رو نوشت نگفت حق و تألیف من چی میشه. تازه اگر یه نفر پیدا میشد مسالک رو استنساخ میکرد روش مینوشت، شهید ثانی کلی خوشحال بود که دو تا نسخه شد، یه نسخه خودش نوشته بود، یه نسخه هم مثلا شاگردش نوشت. بعد مثلا یک کس دیگه میگه خب منم مسالک رو میخوام، بهش میدادن، میرفت یه ماه 40 روز وقت میگذاشت مسالک رو مینوشت. بعد یکی دیگه میگه منم میخوام، کتابخونه شهر قمم میخواد، کتابخونه بغدادم میخواد، میفرستادن بغداد، یه نسخه هم اونا مینوشتن. یکی کتاب های قدیم میگن نسخه الف، نسخه ب، نسخه دال، نسخه جیم، اینه دیگه. خب اینجا اصلا حق تألیف مطرح نبود، کسی هم انگیزه نداشت بله که بگم مسالک و شهید نوشته سودشو داره فلانی میخوره. آقا سنت چاپ مطرح شد، سنت چاپ اومد به بشر کمک کرد که یه نفر بتواند در یک شب 10,000 نسخه از یک کتاب بزنه، بعدم بیاره تو بازار بفروشه. خب اینجا مطرح شد که 10,000 نسخه فرض کنید به پول حالا مثلا 100 میلیون مسالک چاپش برمیداره، چند میفروشه؟ 500 میلیون تازه تو یه چاپ. و این 400 میلیون مال کیه؟ هیچی، مال همین آقایی که چاپ کرده. گفتن نه خب حق تألیف نویسنده چی میشه؟ اینجا آقایون حق تألیف مطرح شد. اولا مقاومت میشد، بعد هی آروم آروم مقاومت کم شد. من یه سیر تاریخی چیز میکردم، میدم هرچه اومده به طرف ما مقاومت کمتر شده، یعنی مقاومت یعنی مخالفت و بیشتر تسلیم شدن. تسلیم. خب آقا الان عقلا حتی به شدتی که بعضی فقهای ما دیدم فتوا دادن نیست که بگن، آقا بعضی میگن ظلم فاحشه، تمام دنیا اینو ظلم میدونن، این خبرها نیست، اینا کسی اطلاع داره داره حرفو میزنه. ولی بله عقلا امروز حق تألیف رو، حالا دیگه که حق تألیف هم چی شده؟ شده مالکیت فکری. چون ممکنه یک کسی یه نقاشی بکشه، حتی یک کسی یه شعر بگه، یه خط بنویسه، یا نمیدونم شوهان درست کنه، شوهان حاج حسین و پسران بزنه، درست شد؟ اینا خود برند، خود برند. این که آقایان اغلا اومدند درست کردن، این از قسم اول یا قسم دومه؟ یعنی قانون گذاری کردند یا یه موضوع درست کردند؟ اگر بگید نه، اینا اومدند یه چیزی که مال نبود مالش کردن، بعضن هم مثلا ممکنه یه چیزی رو میریختن دور چون نمیدونستن چقدر به درد میخوره، بعد دیدن عجیب این نفعی داره شد مال. یعنی اوغلا اولو گاهی وقتا اعتبار میگاهی وقتا کش میکنن. ممکنه قبلا اجداد من و شما سیب زمینی رو میریختن دور، بعد دیدن که نه این سیب زمینی ارزش داره، به کش کردن، گفتن چرا دور بریزیم. یعنی یه چیزی که غیر مال بود اعتبار کردن مال، کشفش کردن. اگر این باشه یه چیز میشه شبیه موضوع، همون موضوع ساز. یا نه آمدن یک چیزی که تا حالا کسی بهش نمیگفت حق، یعنی نویسنده رو ذوالحق حساب نمیکردن، الان ذوالحق حساب میکنن. شهید ثانی وقتی مسالک رو نوشت اعتبار حق نکردن بین شهید ثانی و مسالک، ولی وقتی بنده فقه و عرف رو نوشتم زمانی نوشتم که اعتبار کرده بودن بین نویسنده و کتاب. اگه این باشه میدونی که جنس شبیه اعتبار قانونه، یعنی در واقع مثل اینه که فرزند خوانده حق ارث نداشت، اوغلا چیکار کردن؟ حق ارث گذاشتن. خب اگر اینجور باشه امضا میخواد. علما فضلا فرق بگذاریم، بله هرچی نگیم ننویسیم، الان بعضی نوشته ها پیش من هست، اینا کاملا از هم جداست. اونجایی که اوغلا یه موضوع درست میکنند، اونجایی که اوغلا چی؟ قانون گذاری میکنند. اینجوری ممکنه مثلا من اینجا میطلب مثال های مختلف، شما الان خونه رو که میفروشید همیشه هم بین مشتری و فروشنده بحثایی میگیره که آقا فروشنده چی با تو این خونه بذاره بره؟ آیا خب بله در و دیوار باید بذاره بره. ما یه همسایه داشتیم خونش فروخت، در توالت کم برد همین قم. خب این خیلی تچلکاری در آورده، در توالت که جز خونه است، اما گوشی تلفن جز خونه است یا نه؟ موکتایی که پهنه مثلا اگه چسبیده باشه جز خونه است یا نه؟ لوستر چطور؟ حالا مهتابی کس نمیگه باز کنه ببره، مگه مثل همون همسایه ما باشه، اما لوستر چطور؟ بله اینا، اینا دیدم ابن عابدین از علمای بزرگ حنفی گفته نگاه کن اینجاها عرف، اینجا ها میدونی که فقها همه میگن شیعه و سنی میگن اینجا هرچه عرفه، نگید خب بعضی وقتا عرف دعواشون میشه، خب دعواشون شد اونم راه داره، حکم شرعیش هرچه عرفه. اینجا دیدم ابن عابدین میگه نگاه کن شارع مقدس عرف رو پذیرفته، خب باید بگیم آقای محترم اینجا، بعد اون مخواد بگه عرف میتونه قانونگذار باشه، نه آقای محترم اینجا عرف در چیه؟ در موضوعه. اصلا ممکنه بعضی از کشورها آقایان به جایی برسه وقتی آپارتمان میفروشن با اساس منظور باشه، بعضی جاها هست میگه با اساس، یعنی دیگه نیاز به گفتن نداره ها. یعنی عرف به جایی برسه که طرف کلید رو بذاره بره بیرون. اینا موضوع سازه. برعکس اگر یه جای عرف شد که خانه رو لخت کنن، عرفه، خانه رو لخت میکنن، حتی موکتش هم میکنن میبرن. خب اینا این که امضا نمیخواد که، اگه دعوا شد بگیم صدر اسلام موکت رو جمع میکردن وقتی خونن میفروختن یا موکت رو میگذاشتن میرفتن، اصلا موکت نبود، گوشی تلفن نبود، نمیدونم لوستر نبود، پکیج نبود، تا بخیم میگیم. اما نمیخواد امضا. امضا چیه؟ اینا عرف موضوع سازه. اما اگر مثلا اغلای ما بیان فرض کنید برای بی یک حکم جعل کنند، مثلا بگن بیع حق اصولی، فروختن موافقت اصولی جایزه، یک کسی موافقت اصولی میگیره از وزارت بازرگانی برای شرکت، اینو میخواد بفروشه، بگیم خب این باید بی جای دستش بند بشه، چون داره اعتبار قانون میکنه صحت بیع موافقت اصولی. کاری که فضلا ما میکنیم، هر جا من احیانا در آینده به بنای عقلا تمسک کردیم، یا چون موضوع سازه لذا دیگه دنبال احراز اتصالش به عصر معصوم نمیدیم، یا اگرم قانون گذاری کرده عرف، چون نمونه هاشو صدر اسلام داریم، مثلا ملکیت شخصیت حقوقی مثل بانک، من نگفتم عقلا این ملکیت رو قبول دارن پس ما دیگه هیچ، چون ملکیت چیز دیگه، مالک انگاری یا مالک لا انگاری مثل وارث انگاری و غیر وارث انگاریه، از کدوم قبیله؟ قانونه. چطور شما میگید فرزند خوانده اگر میخواد ارث ببره باید اسلام بگه، عقلا بگم فایده نداره؟ خب شرکت هم یعنی یه چیزی درست کنه میگیم این مالک انگاری میکنیم، اینو باید شاره بگه. منتها فرض این است که ما در اینجا صدر اسلام هم داشتیم، صدر اسلام مشرکین قبل از اسلام، مسلمانان بعد از اسلام برای کعبه وقف میکردن، برای کنیسه، برای معابد اموال اختصاص میدادن. اصلا این کلمه که ما مثل آب خوردن میگیم بیت المال مسلمین، شاید دقت کنید که بیت المال مسلمین، حالا یه دفعه میگیم بیت المال یعنی همه مسلمانان مالکه، یه دفعه میگیم چی؟ خود بیت المال یه نهاد مالکه که آثار دینی با این میسازه. یا مگه یادمون رفته اون روایت حسن ابن کی بود؟ ابی راشد بود، اشتباه نکنم حسن ابن راشد بود، ابی راشد بود بله، که لل امامه. لذا یه وقت بعد درس آقایون نگید فلانی گفت اغلا اعتبار کردن مام قبول داریم. خب نه، من 500 صفحه فقه و عرف نوشتم که بگم عرف قانون گذار نیست، اما خب نقشایی هم داره، موضوع ساز، موضوع زداست. البته اینی که من براتون گفتم علما همش اندیشه مشهور فقها و سنتی ها بود، گوش کردید، ما اینجا یه تعلیقی داریم، البته اینا رو همه درسته، اینا هیچ کنون زخمی نمی کنه ها، نگید پس تا حالا چه حرف دیگران رو می زدید، حرفی می زدید که خود ما هم قبول داریم، ما یه اضافه ای داریم و اون اینه که گاهی وقتها عرف برخواسته از درک اوغلاست، عقل اوغلاست، برخواسته از عقل مسلم اوغلاست. اونجا اگر برخواسته از عقل اوغلا باشه، نه اینکه امضای شارع رو نخواد، امضای شارع رو میخواد، منتها اتصال به معصوم لازم نیست. همین که عقل درک کنه در حکم اتصاله. البته این بحث پردامنه است، اگر کسی قبلا فقه و عرف رو ندیده باشه تو این ارتباط، معذرت میخوام، متوجه نمیشه من دقیقا چی دارم میگم، ولی این هیچ الان یه کوچه فرعی که بریم توش میشه کوچه اصلی دیگه، ما باید ببندیمش. به هر حال بحثم مدیریت میخواد، من اجازه ندادم دوستان سوال کنن، منتظرند. از این جهت اون حالا یه حرف دیگه است. خلاصه کنیم، قانون گذار حق خداست و هر نهادی خدا اجازه بده، این یک. دو، سیره اوغلا، بنای اوغلا، ارتکاز اوغلا، روش اوغلا در زندگیشون اینه که اونا مثلا غیر متدینا کاری ندارن به دین، اونا تند و تند موضوع درست میکنن و قانون گذاری میکنن. البته متدینا ما هم میکنن، موضوع سازی میکنن. این منتها اینا رو باید در یه تقسیم کلان تقسیم کنیم به موضوع ساز و موضوع و قانون گذاری. در موضوع سازش نه امضا میخواد، نه احراز اتصال میخواد، نه اتصال هیچ منشأ احکام شرعی میشه که مثال زدم. اما اونجا که قانون گذاری باشه، امضای شارع رو میخواد. حالا طبق نظر مشهور باید اتصال به اصل معصوم پیدا کنه، یه تاییدی از اصل معصوم براش پیدا کنیم، مثل این مالکیت، مثل شخصیت حقوقی رو که ما گشتیم، همینه که امروز هم گفتم، بعضی چرا من قبلا نگفتم الان اضافه کردم. به نظر ما که اتصالم نمیخواد، ولی امضای شارع ولو توسط عقل باید احراز بشه. این خلاصه بیش از نیم ساعت بحث من در این باره بود. انشاءالله ادامه بحث، میدونید هفته آینده 13 جمادی روز، حالا طبق نقل، شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلوات الله علیها. جالب نیست با اینکه هفته یه روزه نمیتونیم، ولی خب عرف حوزه هم باید مراعات کرد، و الا ما همینجا میمدیم یه روزه هم خوانده میشد و بحث رو پیش میبردیم. ولی حالا چون شاید دوستانم میخوان جایی برن، مسافرت برن، چون شنبهش هم تعطیله، ما انشاءالله جلسمون میره برای 2 هفته دیگه. شما چی داشته دارم؟ گذشت دیگه ها؟
من دیگه استاد از ذهنم حالا یه شاید
نه نه بیشت
شاید شاید از ما در آسان این تشکیل فرمانی